بسم الله الرحمن الرحیم.
در طول چند دقیقه با اجازه دوستان محترم و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، در چند دقیقه مختصر خطبه فدکیه رو معرفی کنیم. نکته اول معرفی خطبه فدک اینه که به نظر من طلبه بسیار کوچکتر از اینی که لیاقت داشته باشم حرف بزنم، این است که خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی است از خطبه قدیر. زمان برقراری خطبه فدک توسط فرزند حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی حضرت فاطمه زهرا، تقریبا 10 روز تا 30 روز بعد از وفات و شهادت و رحلت پیغمبر اتفاق افتاده و پیغمبر اکرم 70 روز قبل از شهادتشون در قدیر خم سخنرانی برای 120 هزار نفر رو یا 130 هزار نفر رو فرمودن. یعنی پیغمبر اکرم در حجت الوداع، بعد از حجت الوداع با جمعیت رفتن جحفه در قدیر خم سخنرانی کردن در روز دوشنبه 18 ذی‌الحجه، 120 هزار تا 130 هزار مستمع داشتن. 70 روز بعد از اون 28 صفر پیغمبر به شهادت رسیدن و رحلت کردن. 10 روز بعد از وفات پیغمبر تا 30 روز گفته شده تو تواریخ حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کرد. سخنرانی حضرت زهرا مستمعینشون عبارت بودند از هیئت دولت اون زمان که در هنگامی که امیرالمؤمنین و سلمان و ابوذر و نزدیکان پیغمبر مشغول غسل و تدفین و تکفین و نماز پیغمبر بودند، اینا در سقیفه بنی ساعده مجلس تشکیل دادند و اونجا خلیفه برای پیغمبر انتخاب کردن و ابوبکر شد خلیفه و بعد از اون عمر خلیفه شد که ابوبکر 2 سال حکومت کرد، عمر 12 سال حکومت کرد، بعدش عثمان حکومت کرد، بعد دیگه رسید به بقیه بنی امیه. در اون روزهایی که اینا خلیفه معین کردن، هیئت دولت مشخص کردن، هیئت حاکمه خاصه به جای پیغمبر، در حالتی که پیغمبر از اول بعثتشون تا روز مرگشون مخصوصا در روز قدیر 18 ذی‌الحجه مفصل راجع به این که این علی که در کنار من ایستاده جانشین منه صحبت فرموده بودن و این صحبتشون رو هم مستمعین از همه جا برای حج اومده بودن داشتن برمیگشتن به اوطانشون شنیدن و هم از اول عمرشون که اسلام رو عرضه میکردن راجع به فضائل و مناقب و جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت کردن. اون وقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از دنیا رفتن چند چیز از خودشون باقی گذاشتن. اول اولادشون بود و دامادشون و دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها و 4 تا نوه‌شون که 2 تا حسنین بودن 2 تا زینبین بودن، زینب و ام کلثوم و امام حسن و امام حسین و اصلش هم حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد از اون غیر از اینها که به جا گذاشتن، قرآن را در جانشینی خودشون به جا گذاشتن، اون قرآنی را که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در طول 23 سال با املاء پیغمبر به کتابت و نوشته در آورده بودند و بسیاری مطالب را در ذیل آیات از قول پیغمبر نقل فرموده بودند. یعنی قرآنی بوده با تفسیر روایاتی که از پیغمبر اکرم و توضیحاتی که داشتن، اینم به جا گذاشتن. یکی هم از خودشون پیغمبر اکرم اموالی را به جا گذاشتن. از شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون تقاضا میکنم وقتی صحبتهای منو گوش کردن هر سوالی که داشتن یادداشت بفرمایند، من در خدمت شما هستم که سوالات رو جواب بدم. پیغمبر از خودشون اموالی به جا گذاشتن که اون اموال رو من فقط اصطلاحاتش رو عرض میکنم: فیع، انفال، خمس و اموال شخصی پیغمبر که اموال شخصیشون بوده. ممکنه کسی سوال کنه مگر پیغمبر اکرم اموالی داشتن؟ ایشون که مهاجرت کردن از مکه به مدینه اموالی نیاوردن؟ بله، ایشون مهاجرت کردن، چیزی با خودشون نیاوردن، ولی وقتی وارد مدینه شدن، انصار که قبلا به پیغمبر ایمان آورده بودن و پیغمبر رو دعوت کرده بودن به مدینه که بیان اونجا ساکن بشن، در اختیار پیغمبر تملیک کردن اموال بسیار زیادی: خانه، مغازه، بازار، زمین، باغ و انواع مختلف. موقعی که پیغمبر اکرم از مدینه به مکه می آمدن، چند روز در دهی به نام قبا سکونت فرمودن تا گروه بعدی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه با حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون و بسیاری از افراد فاطمیات که در اونجا بودن، اینها برسن به پیغمبر، با هم وارد مدینه بشن. در قبا که بودن چند روز، یکی از کسانی که آمد در قبا مسلمان شد، یک فرد یهودی بسیار باسواد دارای علم تورات و اسفار تورات به نام مخیریق آمد، از پیغمبر سوالاتی کرد و در اثر سوالاتی که از پیغمبر کرد و جواب شنید، مخیریق مسلمان شد و جز بهترین مسلمان ها شد. مخیریق یهودی وقتی مسلمان شد، وقتی پیغمبر تشریف آوردن در مدینه، جز نزدیکان پیغمبر شد. پیغمبر فرمودن در روایات داریم: مخیریق خیر و یهودین، خیر و یهودن، بهترین یهود بود که آمد و سوالات کرد و مسلمان شد. این آقای مخیریق، میخوام مثال بزنم دوستان محترم من، مثال بزنم که ایشون وقتی که در جنگ بدر تشکیل شد، آمد خدمت پیغمبر، از پیغمبر اجازه گرفت که در جنگ بدر شرکت کنه. فرزندی هم نداشت ظاهرا، اونجوری که از تواریخ و روایات معلومه. ایشون بسیار ثروتمند بود، یهودیا همیشه ثروتمندن. از جمله ثروتهایی که داشت در اون زمان 1400 خورده پیش، فقط یکی از ثروتهای ایشون حوائط سبعه بود. حوائط سبعه یعنی باغهای هفتگانه ای که اسمش هم خیلی معروفه تو تاریخ هست، من الان یادم رفته، دارای دیوار و حصار بودن. چون باغها تو دهات الان هم هنوز حصار ندارن، ولی باغهای گران قیمت حصار داشتن. این حوائط سبعه که اسمهای جالبی داشت و خیلی معروف بود در مدینه، در اطراف مدینه، این به اصطلاح جز داراییاش بود. وقتی اومد بره در جنگ بدر، وصیت‌نامه نوشت و وصیت کرد به پیغمبر. یکی از کارهایی که کرد، حوائط سبعه رو به پیغمبر بخشید، به شخص پیغمبر بخشید. وقتی به پیغمبر بخشید، حوائط سبعه شد مال شخصی پیغمبر اکرم. پیغمبر برخی از اونها را به فقرا در راه اسلام، ترویج اسلام خرج کرد، برخیشم موند تا بعد از وفات پیغمبر به ارث باید به فاطمه سلام الله علیها و خاندان پیغمبر برسه. همچنین انصار منزل، حتی جای پاساژ بود در بازار مدینه که خیلی گرون قیمت بود، اینها به اصطلاح بعضی از انصار دادن که لیست دارایی های پیغمبر در روایات اهل تسنن هم اومده، شیعه هم اومده، منتها در طول تاریخ کمتر شیعه به این پرداختن و این اختلافاتی که بین شیعه و سنی بوده نذاشتن اونها شیعیان و علمای شیعی اینها رو بدونن. پیغمبر از دنیا در زمانی رفت که اموال زیادی داشت. در ضمن این که پیغمبر اکرم در سال 7 هجری یا 6 هجری جنگی که با یهود خیبر داشت، یهودیان خیبر وقتی مغلوب شدند و خیبر فتح شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که لشکر اسلام بیان در دهی که اون طرف خیبر بود و بین مکه و مدینه بود به نام فدک و خیلی جای حاصلخیز و گران قیمتی بود و یهودی های متعصب و ضد اسلام در اونجا زندگی میکردن. پیغمبر دستور داد که اونها رو دعوت کنن. روایات مختلفی هست. یکی از اون روایات اینه که در نیمه شبی پیغمبر و امیرالمؤمنین و چند نفر معدود تشریف آوردن به دستور پیغمبر در فدک. فدک دورش حصار داشت، دیوار بلنده. پیغمبر فرمود که علی بیا من دستامو بگیرم، پاتو بذار رو دوش من، برو رو دیوار حصار فدک و اذان بگو در نیمه های شب که اینا بدونن که ما به اصطلاح هستیم و اومدیم. حضرت فرمود که این جسارت خدمت شما، شما بیایید برید به اصطلاح روی دوش من وایستید و روی دیوار. اینا تمام مذاکرات و دیالوگش در روایات ما وجود داره، حتی در سنی ها. خلاصه پیغمبر امر کردن که علی علیه السلام پاش رو دوش پیغمبر و دستای پیغمبر بگذاره بره بالای دیوار. رفت بالای دیوار، شروع کرد اذان گفتن. الله اکبر که به چهارمی رسید، بزرگان قلعه فدک فکر کردن که لشکر اسلام، چون میدونستن خیبر رو فتح کردن، اومدن برای فتح اینجا، لذا فرستادن دنبال پیغمبر که ما مصالحه میکنیم، نصف فدک را به تو میدیم، مسلمان نمیشیم ولی دیگه با تو جنگ نداریم، نصف فدک مال شما، نصف فدک مال ما، ما زندگیمون رو همینجا داشته باشیم و کاری با ما نداشته باشیم، که پیغمبر قبول کردن. بنابراین فدک بدون خونریزی و بدون جنگ مال پیغمبر اکرم شد. در سوره حشر آیه 6 آیات جمله هایی داره و ما عفا الله علی رسوله، اول آیه اینه، اونی که خدا فیع رسول قرار داده بدون جنگ و خونریزی و لشکرکشی، این نصیب مال شخصی خود پیغمبر اکرمه. بنابراین فدک شد مال شخص پیغمبر اکرم و اونها دادن. پیغمبر یه نماینده مشخص کرد در فدک که اون در اونجا مواظب فدک بود. اینجوری شد. منتها یهودی ها گفتن ما کارهای زراعی و باغداری فدک رو خودمون انجام میدیم، نماینده تو هم باشه، اون وقت هرچی درآمد داشت این قسمت شما، نصفش مال ما، نصفش مال شما. پیغمبرم قبول کرد، یعنی حقوق فدکیان، یهودیان فدک، نصف درآمد فدک بود که خیلی بود. گفتن در روایات داره بین 70,000 تا 240,000 دینار در سال درآمدش بود. موقعی که اینا شروع کردن این کار رو کردن، نماینده پیغمبرم بود، آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم که وعات زلقربا حقهو، به خیشاوندان خودت حقشونو بده. پیغمبر اکرم از برادرش جبرئیل پرسید منظور خدا از این زلقربا کیست؟ میدونست خودش، ولی مخصوصا این کار کرد که در تاریخ بمونه. گفت فاطمه و خانواده فاطمه. حضرت زهرا رو صدا کرد و مختلفه که یا رفت در منزل حضرت زهرا و فرمود که این فدکی که حصه شخصی منه، خداوند دستور داده که به آت زلقر با حقه، این میخوام به تو رو مالک کنم. بعد از صحبتهایی قرار شد که اون نماینده حضرت زهرا باشه و اونجا درآمدشو بگه. روایاتی داره که این 3 سال بقیه تا هجرت، تا وفات پیغمبر و رحلت پیغمبر، حضرت زهرا هر سال درآمد اونجا رو، سهم خودش رو میگرفت، یه مقداری برای زندگی شخصی خودش و امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین برمی‌داشت، بین فقرا تقسیم میکرد، کمک میکرد به کارهای مختلف اسلامی. این رو نوشتن هم سنی‌ها، نوشتن هم شیعیان. موقعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتن، هنوز تمام نشده بود مراسم تدفین پیغمبر که ابوبکر دستور داد نماینده حضرت زهرا رو از فدک بیرون کردند، خودش نماینده گذاشت و در حالتی که پیغمبر هم یک نوشته ای داده بود که این فدک مال شخصی من بوده و من بخشیدم طبق دستور خدا به حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها که اونجا رو داشتن اطلاع پیدا کردن که حاکم سقیفه بنی ساعده ابوبکر ابن ابی قحافه فدک را نمایندهشون رو بیرون کرده. با امیرالمومنین علیه السلام مشورت کرد حضرت زهرا. حضرت فرمودن که خودت برو پیش ابوبکر. صحبت این بود که آیا پیش ابوبکر برن یا پیش دومی عمر. علتش این بود که اونا تمام کاراشون مشورت هم بوده، با مشورت هم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که پیش ابوبکر بری، شاید مقداری اون اخلاقش نرمتر باشه، کارت درست بشه. حضرت زهرا تشریف بردن در منزل ابوبکر و فرمودن که این فدکی که شما نماینده منو بیرون کردید مال شخصی منه و باید به من برگردونی. او گفت شما دلیلتون چیه برای اینکه فدک مال شماست؟ حضرت فرمود شاهد هستند علی امیرالمؤمنین، ام ایمن، حسنین و اسماء، اینها شاهد هستند که اینو پیغمبر به من داده. اینا اومدن شهادت دادن. اولی گفت اما علی چون صاحب نفع قبول نیست، اما ام ایمن یک زنه و شهادت یک زن در اسلام قبول نیست، اما حسنین چون دوتا بچه هستن و به سن بلوغ نرسیدن اینها هم شهادتشون درست نیست و بهانه‌هایی آورد و اسما را هم یه جمله گفت. در اثر رفت آمد حضرت زهرا سلام الله علیها نوشت داد که این فدک مال شماست، که داستانشو شنیدین در روایات هست که وقتی به یه روایت یه وقتی عمر رسید در منزل ابوبکر، دید حضرت زهرا نشسته خیلی خوشحال، پرسید چه خبره؟ ابوبکر گفت ایشون اومد اثبات کرد که فدک مال ایشونه، من سند گفتم بنویسن بهشون بدن. یه روایاتی داره که در کوچه که حضرت زهرا سلام الله علیها به اصطلاح سند فدک دستشون بود داشتن میرفتن، روبرو شدن با اون اولی و اولی گفت کجا میرید، چه خبر، از کجا؟ گفت دومی گفتش که عمر گفت شما کجا میرید؟ فرمودن که من سند فدک رو گرفتم دارم میرم. سند رو گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد و حضرت خیلی ناراحت شدن. اومدن با یه عده‌ای زنان از زنان قریش و از خدمشون و از فامیلاشون دعوت کردن. دقت داشته باشید آقایان محترم و بانوان محترم، که دقت داشته باشید بدون اینکه حضرت زهرا اعلام کنه به اونا که من دارم میام مسجد به اصطلاح صحبت کنم، اطلاع پیدا کردن که هیئت دولت جلسه دارن. این جلسه هم هیئت دولت بودن هم عده‌ای از مهاجران و انصار بودن. حضرت بدون اطلاع 4 نوع حجاب برداشتن با زنان وارد مسجد شدن. حجاب اول خمار، حجاب دوم چادر سراسری، حجاب سوم توی زنها قرار گرفتن که برآمدگی ها و بلندی بدنشون اینها مشخص نشه، حجاب چهارم هم اینه که وقتی در مسجد نشستن دستور دادن پرده آویخته شد بین مردان و حضرت زهرا. حضرت زهرا در اونجا خطبه ای خوندن، حمد ثنای الهی گفتن، از توحید گفتن، از خدمات پیغمبر گفتن، اشاره کردن به قصب حکومت امیرالمؤمنین و خدمات امیرالمؤمنین علیه السلام. بعدن هم اعتراض کردن که این فدک ارثیه منه. علت این که گفتن ارثیه منه برای اینکه وقتی بهشون ندادن هدیه بوده، کادو بوده، که کادو و هدیه رو در عربی میگن نحله یا منحه با هجیمی یا نحله. گفته بودن که این نحله و منحه پیغمبره، ولی چون تو اون حرکت اول دومی مخالفت کرد و سند رو پاره کرد، وقتی سخنرانی کردن دیگه نفرمودن این هدیه و کادوی من بوده که پیغمبر از مال شخصی خودشون به من دادن. از این طرفم تمام اهل تسنن از جمله خلیفه اول و دوم و سوم قبول داشتن که این فدک مال شخصی پیغمبره. در آیه قرآن اومده سوره حشر، اون چی که بدون جنگ و خونریزی از کفار به شما رسیده این مال شخص پیغمبره از یهودی ها، بله نه دیگران هم داره، کلی اون وقتی به شما رسیده این مال شخصی پیغمبره. پس اینا میدونستن که مال پیغمبره. دیگه حضرت زهرا در اونجا نگفت هدیه، چون هدیه رد کرده بودن. حضرت فرمود این مال پدر منه و به من ارث میرسه، وارث پدرم من هستم. چندین آیات ارث خوندن و از این آیات ارثی که خوندن همه فهمیدن که این ارث پیغمبر بود هست و باید به حضرت زهرا برسه. حضرت زهرا با سخنرانی خودشون جب و عوض کردن، طوری جب عوض شد که مجبور شد اولی و دومی طراحی کنن، بیان برن صحبت بکنن، حرفای حضرت زهرا رو ضمن اینکه تایید کردن بعد رد کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک 3 تا مطلب اساسی گفتن. یک مطلب اینه که این مال پیغمبر بوده فدک، یک مطلب اینه که باید به ارث به من برسه و آیات ارث رو خوندن، مطلب سوم این بوده که طوری صحبت کردن که همه متوجه شدن که ایشون به 2 تا چیز اعتراض دارن، یکی به قصب فدک، یکی به قصب حکومتی که بعد از پیغمبر 100% باید در اختیار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بگیره. و این 2 تا مطلب را تمام کسانی که اونجا نشسته بودن مستمعین متوجه شدن. دلیلش هم اینه که بعضی ها اومدن خدمت حضرت زهرا همونجا، گفتن که اگر ابوالحسن که منظورشون امیرالمؤمنین علیه السلام علی علیه السلام بود قبل از این با ما صحبت کرده بودن، ما با کسی بیعت نمی کردیم و با او بیعت می کردیم و از او عدول نمی کردیم. از اینجا معلوم میشه که حضرت زهرا یه جوری صحبت کردن که تمام مستمعین اونجا هم حکومت و قصب حکومت و خلافت امیرالمؤمنین را فهموندن، هم قصب فدک رو فهموندن. که طوری بعدن در مسجد ابوبکر رفت دوباره سخنرانی کرد بعد از حضرت زهرا که ام سلمه سرشو از اتاقش بیرون آورد، جملاتی گفت المثل فاطمه یقال هازا، آیا این حرفا رو برای فاطمه میزنین؟ چون خیلی توهین کرد، خیلی جسارت کرد. و حال اون که فاطمه کسی است که پیغمبر دست راستش دوشک و تکیهگاه حضرت زهرا بود و دست چپش لحاف حضرت زهرا بود و او را از سرما و گرما نگه می‌داشت و او بهترین فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله است، جملاتی رو صحبت کردم. پس بنابراین کلن خطبه فدک 2 تا موضوع داره، یکی فدک، یکی امامت و خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم. ما خواهش میکنیم از تمام مستمعین و شیعیان که این خطبه فدک رو به عنوان یک کتاب درسی برای شیعیان در خانواده ها و در حیات و در جلسات مذهبی و در تذکرات علما و دانشمندان قرار بدن که مردم از متن خطبه فدک اطلاع داشته باشند. مخصوصا بنده ناچیز که چندین ساله که رو خطبه فدک شروع کردم با جوانهای دختر و پسر کار میکنم، بیشتر تأکیدم این است که بانوان گرامی به خاطر اینکه هم جنس گوینده این خطبه هستند، یعنی حضرت زهرا که بانو بوده، چون احساسات بانویی و احساسات دلسوزی در اون حضرت بوده، بانوان تقاضا دارم بیشتر درباره نشر خطبه فدک کار کنن. صلوات بفرستیم.